可以啊，
慢
的，
慢的。
Good everyone.
Que hani ayı şey potelerin sonunda şey ne yapmıştı? Potelerin sonunda ne para? Ama muhalif ki değil ki. Yani muvafık hem değil. Zahir.
مخالف با
معنایی که از ظاهر آیه برد
بله، یعنی این که امیرالمومنین شهید بشن با این که کافر خیلی آدم بدیه، مرده باد کشته باد، با منافاتی نداره. ولو الان معنایی که میخوام استفاده کنیم 180 درجه مقابل اونه. باشه، ما وقتی سراغ شهادت امیرالمومنین رفتیم از هیچ ظاهری از ظواهر قرآن دست بر نداشتیم. این منظور بود دیگه. خب
این با تعویل یکی نیست؟
چرا این تعبیر من خلاف ظاهر، خلاف این ظاهر عرفی. یعنی تو اصول هم میگفتن که
از خلاف چا... ظاهر یه معنای عام از موافقه با ظاهر
و باطل.
میخوام عرض بکنم که ما برداشت نمیدیم بود که اون معنای باطنی که شما فهمیدی صرفا مخالف ظاهر نباشد.
بله.
ولا مطابق هم نباشد. بله. موافق هم نباشه.
بله.
حالا باز همون معنا رو میفهمه که خلاف ظاهر، تعبیر معنی خلاف ظاهر،
یعنی خلاف ظاهره الان اینجوری دیگه.
این خلاف ظاهره
الان ظاهره قتل الانسان یعنی مرده باد نفرینه. این ظاهره که نمیتونیم کارش کنیم که، ولی زایگه این قتل رو من استشهده بگیریم با این ظاهر مخالفه. یعنی ظاهر عرفی که عرف از الان این آیه میفهمه این خلافه. ولی تو اصول میگفتن که دلالت
این مخالف ظاهرش هم نیست، هم خلاف ظاهر الانش هم مخالف ظاهرش نیست.
ظاهر این است که آدم کافر، ظاهر این آیه آدم کافر مرده با چقدر کافره با این همه چیزا بازم در کفرش ادامه میده و اینا رو نمیبینه. سلام درست. خب وقتی میریم از قتل به من استاد شده این خلاف ظاهر مش کردیم، اما نه این که به یه امری الله یه امری خلاف ظاهر قرآن بهش رسیدیم، که یعنی مثلا رسیدیم به این که انسان کافر آدم خوبیه، این رسیدیم که ظاهرش اینه که کافر بده. آنو همون باید هم هست.
منظورتون از خلاف مخالف ظاهر قرآن باشه مخالف مجموع
بله محکمات اون زمرز کرده
نظام.
بله، یعنی نظام فکری که ما داریم آقام بعدش تشک بردن اینجا نمیم بوده صحبت هم شد عرض کردم. ما کل نظام فکری که محکماتی که خود شاره براش تبل زده خطوط اصلی این اعتقادات رو ترسیم کرده، حتی به معاد جسمانی مثال زدم ادمدی شد. اینجور چی داره؟ ما هر تعبیری بریم که ببینیم داریم از اینا فاصله میگیریم این واتساپ کنیم درست؟ اما اگر نه یه چیزی خلاف ظاهر فعلی این آیه است درست؟ اما مفادیست فی حد نفس درست مخالف با ظواهر محکمات دین یه ظواهر من اونایی که ظاهر است از شبیه به ظواهر مسلمات. یا الله
این همون تعبیل هم همینه.
لذا تو اصول هم میگفتن که نص ظاهر تعویل مجمل تقسیم بندی ربایی بود دیگه. نص 100% بود، ظاهر مثلا راجح بود 80% 90%، تعویل مرجوح بود، معنایی بود که عرف به ذهنشون نمیومد ولی با توضیحات و اینا میشه ببرنش به سوی بود، و مجمل هم که اصلا روشن نبود معنیش. تعویل این بود خلاف ظاهر بود. اون وقت یه عبارت مرم شیخ انصاری در تعادل و تراجی داشتم پارسال تو مباحثه اینجا برای این هم خیلی اون عبارت شیخ به درد میخورد. یعنی یه کسی که یه عمر سر و کارش با اینا بوده فقیه اصولیه، ایشون بگه که کار معصوم این بوده که خلاف ظاهر استعمال میکردن. بدون من از رسائل آدرس دادم، حالا نمیدونم آقای نکتشی داشت اون آدرسش یادونه یا نه عبارت بسون نیست ها. حالا شاید من اون کنار رسال خودم یاد داشت کردم. بله؟ همون کتاب را دارید یا اون یاد داشته همون مباحثه را؟ ها اون خیلی عبارت خوبی را من حتما میرم پید. شیخ میفهمان اصلا اینجور نیست که ما بگیم اگر از ظواهر پا گذاشتی اون ورتر فلک چوب و فلکه. خود شیخ میفهمانا ببینید مثلا من طلبه نمیگم، شیخ میفرمان این در معصومین بوده که القای عبارات میکردن و مراد اصلیشون هم خلاف ظاهر بوده. این خیلی جالبه که حالا وقتی میگیم مراد ظاهر هست، خلاف ظاهر هم باطن مطلبه. این یکی. حالا اونی که شما فهمید عرض داشتم اینا توضیح عرض میکنم. اگه طول به جای کلمه عرض طول بگذاریم چرا؟ خوبه. تعبیل به چه معنا؟ که اینم خیلی معنا رایجی. تعبیل یعنی آیه شریفه ظاهری داره. همین ظاهر بدون اینکه خلاف همین ظاهر بریم ها. ببینید یه معنای خلاف ظاهر همین نمیریم مثل قتل الانسان. نه. همینا میگیریم
ظاهر الانیش
را. اینا میگیریم بعد یه معنای عالی تر راقی تر از دلش میره بیرون. این میشه معنی طولی که شما فهمید عرض گفتم عرض. این هم تعبیلش خیلیه. مثلا یه روایت که الان یادمه،
یعنی
میخواد
بفهم این تفسیر سومی است برای تعبیل.
تعبیل بله معانی متعددی داره و اتفاقا وقتی دادم میبینه کلمات معصومی آیاتون همش هم درسته، یعنی هر کدوم جا داره، جا به جا موارد میشه به کار بزن سلام علیکم و معانی هم نداره. خیلی خوب و سلام علیکم و رحمت الله. یا الله یا الله ساقم الله خیر. خب این مثالش که الان یادمه ولو حالا میخوام آقایون تشریح آوردن موقعیت شروع کردیم توضیح بدم راجع به این چیزی که چهارشنبه گفتم. حالا بازم دارم از حافظه میگم دیگه، شما میفهمید من چیزی یادم میاد حافظه ای بله. ولی الحمدلله امکانات امروزی خوبه، زود میشه مراجعه کنن و موچه حافظه های ضعیف رو بگیرن. من تعمدی ندارم به اینکه خلافی دیگه اندازه که یادم مونده. نه خدایش صد نه خدا توضیح میدم. یکی از چیزایی که تو حافظم اینه، در یک روایتی امام باقر سلام الله علیه اینجوری که یاد به جابر بن یزید یا به یکی دیگه حالا نمیدونم میفرمان که صحبت میشه از روز جمعه. روز جمعه اذا یا ایها الذين امنوا اذا نودي للصلاه يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. خب اذن میفرمان روز جمعه را توضیحاتش میدن، بعد تعبیلاتی هم براش میگن، بعد اینجور خیالم میرسه بود که ان اردت التعبیل الاعظم. حالا نمیدونم اینجور تعبیری خلاص مال یوم الجمعه و اینا را این اگر فرمودم بالاترین تعبیلش هم میخوای این یوم الجمعه یعنی اون روزی که همه خلایق جمع میشه. فس او الی ذکر الله با مناسبت همون حضرت معنا فرمودن. ببینید الان شما از ظاهر فاصله نمی یوم الجمعه یعنی روز جمع شدن روز از این فهم یه روز جمعه است که خب در ایام هفته میاد همه جمع میشه برای نماز جمعه. اما تو دل یوم الجمعه همین رو بگیرید غور کنید، یوم الجمعه یعنی یه روزی هم هست که همه خلائق جمع میشه. این اون تعبیری است که الان من عرض کردم در طول معنی معلومه که همین ظاهر رو داریم از دزش دست بر نمیداریم غور میکنیم در دل همین. یا مثلا نظیر هم باز دوباره از چیزی که یادم میاد در بهار ظاهرن امام صادق سلام الله علیه از قول حضرت عیسی الله نبی نوالی ولی سلام نقل میکنه، چون در احکام شریعت اسلام اینجوری که من دیدم رموز تصریح بهش نمیشه، همینطوری حالت گفته میشه به تصریح به باطن مطلب نمیشه. اما در اونجا حضرت در شریعت حضرت عیسی اینجور نبوده، زودتر تصریح میکردن. ما میگیم مثلا خوب است مستحب است که ناخون بگیرن، یه اوصاف و خصوصیاتی هم برای ناخون گرفتن برای امثال اینا میاد، هم دیدم آدابی داره. تو اون روایت بهار که یادم میاد حضرت چیکار میکنن؟ یه عبارت همین ساده‌ای که از احکام شریعت تعبیل به ایمناش، یعنی تعبیل باطنش را که در طول اونه میفرمان که حضرت به حواری میگفتن که قلمو از فارکم ان کسر حرام، ناخون گرفتن ناخون که بلند میشه چنگند از دیش آسون میشه، بزنه چنگال بزنه بلند شده دیگه. از اون گفتن که ناخونا رو بگیرید، ناخونا رو بگیرید. ان چی؟ نه ناخونا رو بگیرید، ان کسر حرام. ببینید یعنی باطن سفارش می که مواظب باشی ناخونا گرفته بشه، یعنی مواظبت بکنید دست شما به حرام آلوده نشه. الحلال محله بالکف نباشه که آجام نزد شوخی میکنه مثلا نزد ما الحلال من لغویش الحلال محله بالکف. اگه اینجا اومد دیگه حله بالکف اما اونجوری نباشه. قلب
شبیه
کرد چیزی؟
من
کسب کارم نه اون یکی پدرم شد. بله
شبیه هم انسان بخلد انسان هم که باسه داره چون از که من مالی که به نارز نر امانت هست آخرش رو کانر انسان و زلوم و دو تا بچه دقیقا باید عکس چیز شد. یه بار تحویل به ابوبکر شد یه بار تحویل به محسن شد.
اون آیه امانت که اون دیگه انگام است دیگه بحثی درش. بله به کان الانسان و ظلومن جهولا بله. حالا هنوز تو موبایل سالا باز اندازه که من برخورد کردم بیاد امروزی ها این مباحث امروزی هم که پیشرفت نکرده خیلی خوب شده. یه لغات امروزی هست که چون کار پیشرفت کرده این لغات کمک میکنه برای فهم بعضی چیزا. حالا بعدن هم میشه حتی آدم این لغت های امروزی را فکرش کنه و بعدن هم که میخواه برای اذهان دیگران هم عرضه بکنه هم مطلب و اول خوب خود مطلب صاف بشه با مسلمات محکمات جور در بیاد بعدش هم یه عبارت امروزی اونا بیان کنه که مقصود را با عبارتی که دانشجوها بچه ها تو مدارس اینا اونس دارن این مطلب را با لسانه اونا به ذهنشون نزدیک کنن. مثالی از خودشون برن. این خیلیه عالی. حالا این باید بعدم ببینیم. همین کلام ظلومن جهولا ببینید دو تا مفهومه. یه معنای تصوری که به قول مطلب میگیم ظاهر تصوریه. دلالت تصوری داره برای خودش. تو آیه شریف هم یه مدل تصدیقی داره. تو همین آیه شریف سر مدل تصدیقش خیلی حرفه و قبلش بعدش. این چه جوریه پس؟ الان این دو واژه چه عنوانی براش میتونیم به کار ببریم با بحثی که فقط خبر داریم؟ اونش که خبرم نداریم که دیگه خدا. یا الله ساکم الله بالخیر ساکم الله بالخیر. خب با اجازه دو من دوستی کلیم سلام علیکم و رحمت الله. ما این دو سطر این روایت مونده تمامش بکنیم تا ببینیم که اگر فردا قسمت بود. نه تاسفانه نیست. کارش دارید؟ با اجازه دو من بسم الله الرحمن الرحیم بخمه بارم بخمه استاقم الله بالخیر. من این چند چیز صحبت شده بود که مال پیر روز اینا بود دو سه تا کلمش عرض بکنم. یکی این که و هو کتاب فیه تفصیل و هو الفصل لیس بالحصن نبود. این یه روایت بود اون روزم من یاد داشتم که یعنی گذاشتم خودم بگم باز یادم رفت. اونم مناسبه خیلی. این روایت تا اونجایی که من دیدم تنها و تنها در تفسیر عیاشی آمده که نقل میکنه که امیرالمومنین وقتی تشریف آوردن کوفه تا 40 روز متصلا نماز صبح را سوره سبح اسم ربک الاعلی خوندن. هر روز این سوره میخوندن. وقتی که اینجوری شد سلام علیکم و رحمت الله مساکم الله بالخیر یا الله حفظکم الله سلام علیکم و رحمت الله مساکم الله بالخیر خوبت انشاءالله بفرمید مساکم الله بالخیر مساکم الله بالخیر. تا 40 روز هر روز سوره سبح اسم. منافقین گفتن که ساکم الله بالخیر که این علی اصلا قرآن بلد نیست. گاهی میبینید که دیگرانی حرفایی میزنن که محرکه برای اولیاء خدا، یه دفعه اون حرف اونا سبب میشه که حضرت من ویلی حرف هم بعد شروع کردن. اینا میگن علی قرآن بلد نیست، حالا شروع کردن مطالبی را گفتن که من چیو چیو ناسخ و منسوخ و محکم و متنا میدونم، اینش که مربوط به بحث ماه. فرمودن و اعرف فصله من فصاله، ظاهرا تو هیچ روایت دیگه تا اونجایی که من گشتم ممکنم بود این تعبیر فصل و فصال دیگه نیامده. حالا تحقیقش به عهده خود، میخواستم هم چارشنم بگم یادم رفت دوباره. تا اونجایی هم که باز من گشتم عجیبم به نظرم اومد، حالا شاید من مستوعب نگاه نکردم. تو توضیحات و شروحی که علما برای روایات خیلی کتاب ها نوشته شده، تو کلم های شریف علمایی که شرح روایات دادن، هیچ جا شرح این فصال هم پیدا نکردن که یعنی چی فصله هم این فصالی. تو حافظمه که دیده بودم، اما حالا که پیدا نکردم دوباره الان جدیدم. بله، فصله هم این فصالی یعنی چی؟ حضرت فرمودن من فصل را از فصال تشخیص میدم، فقط هم در تفسیر عیاشی دارم، جای دیگه نیست. آیا فصل با فصال یعنی فصال اون آیاتی که کاملا مطلب از هم جدا میشه؟ من یه احتمال تو ذهنم هست، حالا باز گفتم من عرض کردم برای که تحقیقش به عهده خودتون. ببینید مثلا یه کتاب فصل بندی میکنه، کتابی که فصل بندی میشه باب بندی هم میشه، میگن این کتاب 5 باب داره، در هر بابی مثلا 10 فصل. فصل مطالب منفصل و کامل از هم دیگه، اما در این حال توی یک کوچه توی باب جمع میشه. اگر باب عوض شد میشه چی؟ میشه مطالب دیگری. من گمانم اینه که اینجا فصل تعبیر همینه، یعنی وقتی آیه را میخونی یه سوره را مشغول هستین، جایی است که فصله، یعنی آیه میشه، آیات به عنوان منفصل از هم دیگه میاد، اما در این حال با هم مربوطه، یه مجموعه تشکیل میده. اما فصاله یه جایی میرسیم که دیگه نه، اصلا استیناف کنه مطلب جدا میشه. فاصله من اینجا عرض میکنم باب مفاعله، معانی جورو باجوری گفتن، یه معنایی که مرحوم آقای مصطفی در از تحقیق فی کلمات القرآن گفتن معنای خوبیه، ایشون میگن فاعله هر چیزی که یه نب دوام توشه، استمرار توشه، با فاعله میاد. فاعله ماده ایست که وقتی فاعله شد سفره، رفت سفر. سافره یعنی یه خورده طولانی نگویم برد و زور برگرده، نه سافره. ایشون اینا من اول بار اونجا دیدم، موارد متعدد دیدم که اوش جور در میاد، معنی خوبیه. ایشون سعی میکنن توی از تحقیق این واژه ها حیات سلاسی مزید انفیرا معنا براش بکنن، بعضی هاشم خوبه. منظور اینجا فصله من فصالهی، فصال مستر با مفاعل است دیگه، فاصله یو فاصل و مفاصلتن و فصالن. فصال یعنی یه جوریه که این فصل چه حالت دوام استمرار داره، ولی ذا فصال یعنی آیاتی که از هم دیگه جدا میشن در امهات مطالب. فصله نه، چند تا آیات به هم مربوطن اما در این حال آیه آیه میشه و مطلب دیدار. این احتمالی که تو ذهن منه بفرمایید.
این نقش شده، این اصلا هم نقش کردن
و فساله همین وساله. خب من تو ذهنم وسال بود، نمیدونم پس چطور بود، من یه 10 رو گشتم وسال را گفتم، چطور تو ذهن من وساله رو پیدا نکردم؟ پس حالا کجا؟
تو بسائر هست،
بسائر رو در جا
تو به هم نخیده جبل 40
صفحه 38 و فساله من وساله
و حروف ها من معنی
حروف هم معانی هم که باشه دیگه، حالا اونم داره یکی دیگه شه، ولی حروف هم معانی. اصلا حضرت رو تحریک کردن این منافقین، یه چیزی داره گفتن که اینجا دیگه پیدا نمیشه. خدا هایشان گفتن نه علی که قرآن بلد نیست، 40 روز همش یکی سوره میخونه. حضرت من ویه هم من قرآن بلد نیستم، وقت تشقیق شقوق اینو شا بلدم، اونا به خیلی فصال و از فصل بلدم، فصال چه حروف رو از معانی میدونم. حالا من چون کلام ما سر فصل بود، اینم یه روایت عالیه در اطرافش خواستی تحقیق کنید نظر شریفتون باشه. خیلی خوب. یه دو تا دیگه هم مطلب بود که باز چهارشنبه صحبت شد. یکی اون بود که به طور جزمی گفتم که آقای انصاری در اون مقدم هم نبود، در خاتمه قررالحکم اون روایت چی بود مضمونش؟ ها، یا جابر علیک بالبیان والمعانی، اونجا عرض کردم جا. گفتم من هر چی گشتم سندش پیدا نکردم، یه محکم گفتم دیگه. بعدش دیگه آقا فهم بودن که این در فلان کتاب هستن مشال، من آوردم و همون یا الله سلام علیکم اساکم الله بلود اون کتاب خودم که آوردم واقعا چیز تعجبی بود. یادم من میگن العلم فی الصغر کنقش فی الحجر، بچه رمزش چیزه اینجوری محالا بزن اومد. رمزش شاید رمز این که بچه بیشتر یادش میمونه من که اول باره میاد تو زنی. برای خود من حالا جالب بود، اول باری که من این روایت دیدم همون یاد اومدم، هرچی گشتم پیدا نکردم. همین هم هست، اینش همین داده تو ذهن من مونده حالا که پیر شدم. اما بعدش چند سال بعدش آدرسش رو پیدا کردم، خودم رفتم کنارش نوشتم، نه آقا فهم رفتم آوردم، بله من خودم یادداشت کردم، ولی اینا دیگه محو شده از ذهنم. لذا ببخشید اون روز با یه محکمی گفتم که اصلا هیچ جا من پیدا نکردم. چرا؟ آدرسش معلومه که حالا میگم. پس اون یا جابر علیک بالبیان والمعانی تو این کتابه. حالا مربوط به بحث بعدی ما میشه. سلام علیکم. یا الله ساکم الله بالخیر، ساکم الله بالخیر. اون روایتی بود که پیدا نشد که چی؟ که فصلناه به حساب الجمل. بله یاد داشتی که من داشتم از این کتاب مشارق انوار الیقین بورسیه. یا الله ساکم الله بخیر. از مصادر بهاره، از مصادر بهاره، ولی نمیدونم که مؤسسه ای بود که مصادر بهار را همه را چاپ میکردن. اینا نمیدونم چاپ کردن یا نه. بله نکردن. یک تو این
چاپ جدید
همون آشور، علی آشور، حسین آشور، بله حال عراق، بله اونم دیدم به صورت فایل و اینا گذاشتن. اما این کتاب که مال چاپ بیروت ظاهرن، بله این اون روزا بوده، این نشه ماره داره، فصولش معلوم نیست. شما فرمودی سب خیر شد، من که کتاب آوردم و بعد دیدندم بله اون جلوترا اول تا آخر این کتاب، حالا اگر چاپ اینجوری نشده خوب این کتاب من زیراکسش میگیرم خوبه، اول تا آخر کتاب دونه دونه روایت شما شما رو گذاشتم حدود 379 تا 380 تا 400 تا 470 تا روایت ایشون تو این کتاب آورده، همه روایاتی که از عجائب و غرایبه. این معمولا سبک این کتاب اینجوریه. لذا مرحوم مجلسی میگن که اسم این کتاب میبرن، بعد میگن که این کتاب صاحب خبت و خلط و ایناست و فی الارتفاع، کلمه ایشون غلو به کار نمیبرن، میگن که فی الارتفاع. مرحوم صاحب وسائل خودشو نمیگن، میگن روبما نسب الی الغلو، صاحب این کتاب نسبت به غلو داده شده. اینا این دوتا بزرگوار اینجا براشون گفتن. مرحوم افندی در ریاض العلماء ایشون خیلی خوب گفتن، برای کار ما الان خوبه. ایشون فرمودن که انصافش اینه کسی که تو کلمات برسی تأمل بکنه میبینه که راست گفتن این دوتا استاد، یعنی صاحب وسائل و صاحب بهار، ایشون درش هست یه خورده ارتفاع و اینا هست. اما میگه انصافش این است که اون اندازه ای نیست که یزر رو به صحت الاعتقاد، یعنی صحیح الاعتقاد بوده. اگر چیزی هم گفته معلومه که اعتقادش صحیح بوده، قابل تعبیر. اینا شاگرد من مجلسی صاحب ریاض العلماء افندی، ایشون اینا دفاع کردن ازش که لا یزر رو به صحت الاعتقاد. اما مرحوم آقای امین در اعیان و شیعه نه، باز نکوبیدنش به عنوان عقیده خلاف. اما میگن خب چی دایی گفته که لازم نبوده بگه، اینا رو دیگران هم میدونستن. خلاصه یه نب تند با ایشون برخورد میکنن در اعیان و شیعه که مثلا چی دایی گفته لازم نبوده. الا ای حال مشارق و انوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنین، آقای امین چه
آقای امینیان صفت جواب بده
جواب عیان شیعه را
متعجب میکنم از سوال عیان شیعه
ایشون اینا. بله خدایش آدم میبینه یه اشعاری میگدان که میبینی که انهو پروانه نمیشه بگن برای اهل به چه حالی تا این حالات نباشه این اشعار را. همه مخالفینش هم مقرن به اینکه اشعار سراپا حال و سر یه چیز غرایبیه. بله دیگه، من اول بار مثلا اسمش نشنده بودم، یه روزه بود یه کسی از حاجی آقا پرسید آقا اون روایت کمیل مل حقیقه نمونه اون روایت درسته؟ ایشون یک کلمه گفتن اینجور روایت را غالبا برسی نقل میکنه، ما این به گوشمون خورد. اومدم و دیگه رفتم دنبالش و آشنا شدم با آقا پرسید ساکمون نابل خیر. خلاصه این کتاب از اون مصادر بهار هست. من مجلسی میگن هر چیزی که تفرده به نقلی من نقل نمیکنم، جای دیگه آمده چرا اینم به عنوان کمه، اما اگر او متفرده به نقل من نقل نمیکنم. الان من اینا رو گفتم که همه اقوالی که دیگران راجع بهشون گفتن بدونید، ولی الان حال خب دیگه این کتاب هست و هم از نظر رجالی کار شده خیلی، از نظر مباحث غلوف تا اندازه که ذهن قاصر من طلب است هنوز بحثای عمومی به مرحله نرسیده که خب یک ایده واضحی ممتاز از غلوب و لا غلوب ارائه شده باشه. یعنی هنوز واهمه هست، تا میگن غلوب اینا واهمه هست. چرا؟ چون مبین نیست دیگه، آدم میبینه حال اجمال داره، کی میبینه خودش قوی باشه بره جلو. برای عموم اینجوریه، ولی این امروز دیدم یه وقتی بشه چکش بخوره و در یک عصری باشن طلاب علم که این مسئله غلوب دیگه خوب متبین شده باشه، یعنی یه آسودگی خاطری داشته باشن، محکماتی که بدونن بابا هرچی مضمونی گفت بالاست این غلوب نی. خب این هنوز نشده، تا اونجا که من میدونم نشده. اولش که خبرها بوده، بزرگانی مثل علما تصدیح الاعتقاد شیخ مفید، خیلی جمله بزرگی شیخ مفید دارم، مرحوم شیخ صدوق میگن که راجع به نمیدونم غلوب و اینا که میرسن، عبارت معروف شیخ مفیده، او ببینه چی میگه ایشون چی میگه، خیلی عجیبه. اون صدر اول غیبت کبرا، مرحوم شیخ مفید میگن که نقل شده از بعضی مشایخ قم، میگن اسمم برده حالا من لازم نیست ببرم، از بعضی مشایخ بزرگ حدیث ایشون میدونم یادمه، میگم حالا دیگه چون شیخ مفید میگه از بعضی مشایخ بزرگ حدیث قم میگن نقل شده که ایشون گفته اول درجه غلوب نفی السهو عن النبی، کسی که بگه پیامبر سهو نمی کنن این غلوب، این اول درجه شده غالی غلاتم خود دیگه همشه معنی. شیخ مفید دیگه ببینید اون خیلی کار کردن حفظ کردن اینا را، چون اینا مهم بودن، همون شیخ قمیین کسی کمی نیست، خیلی بزرگه. مرحوم مفیدم بدون این که دندون رو حرف بگذارن فرمودن اگه این نقل خور راست باشه فهوه من المستضعفین، او به اینا میگه غالیان و خودش مستضعفه. مستضعفه یعنی چی؟ یعنی سر در نمیاره. ببینید اون زمان نفی صحو و امثال اینا رو میگفتن قلو، درستی که شیخ مفید اینا فرمود. همینطور طی شده، ببینید چه مراحلی برای ما طی شده که اینا چی بودن که هی میگفتن قلو 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 قلو. حالا یه کمی تفاوت کرده دیگه، بند کتاب هایی که نوشتن رجالی این چه زحمت هایی کشیدن، اون نحوه اون زمان نیست ولی باز هم هست. چرا؟ چون مطلب بالاه، هنوز خوب متبین نیست. خلاصه مرز غلوب از لا غلوب چیه؟ میگیم یه چیزایی اما به نحوی که همه اینا شخصی، بله یه کسی خودش فردی یعنی به یه اطمینانی میرسه که بابا این غلوب نی، خلاص اون برای خودش خوش آبه حالش. اما همینی که خودش مطمئن نه غلوب نیه که برای والا منبرش بکنه میبینه او یک اقیانوسی از جمعیت علیهش را افتادن دارن براش کف میزنن که انتل غالی، این فایده نداره. ما میخوام بگیم که طوری میز پیدا بکنه از غلوب از لا غلوب به نحوی که نوع متدینین عاقلین بفهمن بابا این غلوب نی، این جمله که دارم این غلوب نیست، اینا بفهمن. لذا اینا برای این گفتن اگر یه زمان اینجوری شد خیالو میرسه اون زمان این کتاب این نویسنده رو جلوه میکنن. خاطر آخر ما بگیم ارتفاع غلوب باید ببینه دیگه حرفاشا، آخه این که میگید غلوب کرده کجا غلوب کرده، چی گفته که شما میگید فی ارتفاع؟ اینجور اگر شد خب میگیم خیلی خوب حالا معصوم که نبوده که، اینجا مثلا چند تا اشتباه کرده درستی، اگر اینجا چند تا اشتباه کرده، اما این همه روایات چیزهای عجیب و غریبی که تو این کتاب هست که نقل روایت میکنه و جالبش اینه که هیچ کدوم متهمش نکردن به کذب، میگن یه خورده مثلا ولی همین خبط و خلط اینا تعبیر کردن. معاصر علامه هلی بوده، اما به نحوی که مثلا علامه هلی پیرمرد بودن، ایشون جوان بوده، 815 این حدودا وفاتشون بوده، مثلا حدود 40 سال حدودا بعد از علامه هلی میشه. خب ایشون تو این کتاب اینا نقل کردن به عنوان روایت که روا ابن عباس، کتابی که ما داریم صفحه 35، فصلی هم که من شما را گذاری کردم فصل 35، حدیثی هم که من شما را گذاری کردم حدیث 32، روا ابن عباس فی قوله تعالی و کل شیئن فصلناه تفصیلا قال معناه شرحناه شرحا بینا به حساب الجمل. بله من پس من جای دیگه پیدا نکردم تو این کتاب های الشامل هم که مفصله، الان اینم گشتم
تو مکتب زردبه
کتاب خانی، ها در چه کتابی؟
هم کتاب هستش،
ها خود کتاب هست، بسیار خوب. فصل شماره حدیث و فصل بندی هم هست، مصحح کیه؟ بسیار خوبه. خوب الحمدلله
نصفه
35 که
خیلی ندید
باطن و باطن سلاح، نه باطن این چاپ دیگه، بله این چاپ بیروته، اگر چاپ عراق باشه دارال محجتل
تحقیق سید علی عاشور،
ها نه اون همون این نیست،
اون بیروته،
اون تازه بله بیروته اونه؟
بله مصر اعلی
این نیست علی عاشور،
یکی
اسم مکتب معتزلی اسم داره نجف بازندران
میگه، اون تحقیق
کرده همین را دوباره؟ بسیار خوب،
تو تحقیق ایشون سنده دیگر در مورده سیدری آشون سنده را از بهار داده،
از جای دیگه
این مسادر بهار بوده، از مسادر بهار بوده، اون سنده را از بهار داده، ایشون از جای دیگه گرفته سنده را.
بسیار خوب، بسیار من دیدم اینجا فقط یاد داشتم از جلو ترکه نوشتم از ذریعه ذیل الخطبه توتنجیه، چون خطبه توتنجیه را ایشون آورده، خیلی روایت تو این کتابه، غالبش روایته. اونجا مرمعاجی ها بزرگفن بودن که الفهو یعنی مشارق الانوار را سنه 773، چون میگفته این من که دارم الان میمزم عمر حضرت بقیت الله صلوات الله و سلام علیه الان این قدره، این از این همین کشف کردن که چه سالی نوشته. خلاصه الان یه کتابیه دیگه، الان من گفتم ما که نه اهل هستیم که همین ظاهرش رو بفهمیم، ولی ذکر این کتاب این که بدونیم از مصادر بهاره و قول علما هم راجب ایشون بدونیم، ولی خب منصفانه بعدا راجب صحبت بشه خوبه.
کلن هم مرسله
بله؟
روایتش کلن مرسله
بله، بنایش بر سند نیست، ولی خب خیلی هاشا آدرس میده، مثلا ان محمد ابن سنان ان ابی الحسن، مثلا فی نهج البلاغه اسم کتاب میبره، خیلی جا هم اسم نمیبره.
خیلی روایت از ابن عباس مشهوره، خب این تفسیری که از ابن عباس معروف هست این نمیده؟
نه از مهان داشتم اینم از شامله که من گشتم تا اونجایی که ممکن بود، یه دفعه فقط یک جا پیدا کردم، اینم دیدم تو این کتاب های از شامله آرشیبه مال خود سنی ها ملتقا اهل تفسیر، سایت خیلی مفصلی دارم اونجا به گستردگی بسیار زیاد بحث تفسیر میکنن مال خود سنی ها، ملتقا اهل تفسیر ملتقا اهل الحدیث ندارن تو آرشیو اونجا توی شامل بود، و چه جالب بود دیدم که اونا خودشون بحث کردن راجع به حساب جمل و این که در کلشن یعنی چی، بعد یکی که اونجا حرف زده بود گفته بود که اگر یادم بیاد مصطفی الرفاعی ظاهره، مصطفی الرفاعی در کتاب اسلام اونا گفته بود، در کتاب اسلام اونا مصطفی الرفاعی اینجوری بله مصریه اسلام اینجوری گفته بود، ایشون در اونجا اینا گفته که فی ذکر الحافظ رجب البرسی رجب ابن محمد ابن رجب، البرس هم مالی هم نزدیک هل هستان، جو هلی بوده، حالا تو همونجا در خود هل هم ساکن بوده اون وقت. بله در کجا؟
اردستان،
همینجا ایران. اونجا آمده ایشون اینجا
شیراز بودن، زهران از شیراز پرتش میکنن بیرون به اسم قلوخ
بوده بیرون. پس همون زمان هم این حرفا رو داشته. اینا رو دیگه من نمیدونستم. اینی که آقای امینی نکرده تو چه کتابشون؟ تو خود القدی؟
خیابان هفت اشعارش رو برده
بعد دفاع کردن.
از شیخی هست و جوانگی کتاب بود؟
بله؟
از شیخی این کتاب
شیخیه؟
بله، از ارکانی که روایت عجیب میارن همین کتاب.
روایت میارن شیخیه که خیلی با او فاصله داره.
این خیلی برشون رو میده.
بله، یعنی روایت چه نقد میکنن. بله دیگران هم چون روایت آورده که این فقط مستر وحیده، هیچ که دیگه اینا نبود. ولی اتفاقا هم یاد خودم نگذاشتن مراجعه کنم که شاید بیارم کلا میره از ذهنم. ولی حالا شما الان میشه پیدا کنن. ببینید واقعیتش اینه که زمانی که اونا بودن خیلی روایات معروف تو دستشون بوده. الان ما یه جور برخورد میکنیم احتجاج تبسطی چرا سند نداره، تو حفل اخر چرا سند نداره، نمیدونم مجموعات برن چرا سند. این ما نیستیم تو اون زمان. یه چیزی که میخوام بگم آخر یه روایاتی انگیزه برای نقلش خیلی بوده. علامه هلی در نهج الحق اینجوری که یادم میاد اونجا به مناسبت فرمودن دارن پیشگویی های امیرالمومنین میگن، اونجا فرمودن که خود من بابام با سیدن طاووس رفتن پیش فازکی هلاکو، همینی که سنی ها خیلی بر علیه چی ها حرف میزنن، این واضح و آشکار چیز روشن میگن که پدر من رفتن، حتی میگن که شاید مثلا شجاعتی هم پدر من داشت، الان عبارت یادم نی نهج الحق. بعد میگن که هلاکو داشت میرفت بغداد رو بگیره، اینا رفتن جلوشا گرفتن گفتن که باید امان نامه به ما بدید. همان نامه من دارم میرم با یک خلافت عباسی 500 ساله ای که چه ریشه ای دارم میخوام با اونا در بیفتم، شما از کجا میدونید من پیروزم؟ حالا از من امان نامه میگیرید، بعد خبرش به گوش خلیفه میرسه من شکست خوردم، شما را همه دونه قتل عام میکنم. علامه هلی میگن، میگن پدر من سینا که رفته بودن بهش گفتم ما به تو بگیم تو حتما پیروزی، نه تنها اینجا پیروزی بلکه هر جنگی برای تو هلاکو پیش بیاد پیروزی. از کجا میگید؟ گفتن امیرالمومنین در این خطبه تمام اوصاف تو را گفتن بیا ببین. همونجا میاد علامه جهوری و صوتی چشمات اینجوریه، صورت اونجوریه، نمیدونم. او گفت خب امان نامه را داد، بعدنم که پیروز همینم بود. تمام خود علامه میگن، میگن تمام این منطقه اجاز هله همه اینا یه خون از دماغ کسی نریمد چون از قبل اینا بهش گفته بودن. خب حالا این شما الان این منظور من اینه بود، حالا اگه پیدا کنید تو دو تا کتابش علامه آوردن، جالبه تو دو تا کتابش اینا در باب اخبار امیرالمومنین به غیب آوردن همین روایتی که باید دوایی زیادن بر نقلشه. شما تو کتاب های حدیث پیدا کن، اگه این نهج الحق علامه نبود درست، خب ایشون به مناسبت دارن خودشون شاهد بودن، میگن بابای من رفتن و اینو امان نامه گرفت. حالا این روایت هست که دیگه روایت معصومینه، باید هم تو کتاب آمده باشه. حالا پیدا کن. خوب هستم پیدا کن، من نمیگم نیست، من یه کمی گشتم شما رو پیدا نکردم. ولی نه، ولی روایت نهج الحقی که نه، منظورم این بود که زمانه ایشون روایات خیلی بوده. این نمیشه بگه ایشون چطور این همه روایت میاره که هیچکس نگفته. بابا بوده، این کتاب ها ضبط نشده، هی خورد اینا از دست رفته. شواهد روشن داریم برای که اونی که دست ما رسیده خیلی خیلیش از دست رفته. بلذا ایشون این بزرگواری که اینا رو آورده برای ما این چیزا رو جا گذاشته. نمیشه بگیم چون تو تنهایی داری نقد میکنی برو پس وایسا، اصلا جلو نمیاد. یاد میکنی حالا ای حال عبارت اگه یه عبارت یادم بیاد در فهم جهوری و صوت تو کتاب نهج الحق علامه از نهج الحق نقد کردن یا اثباتو داد که از علامه نقد میکنن، میخوام از غیر علامه باشه. از کی نقل کردن؟
از کتاب کشف الیقینشون.
بله دو تا کتابش علامه آوردن، درسته. کشف الیقین علامه، نهج الحق علامه. هر دو تاش مال علامه است. حالا اگه علامه تو این کتاب کلام اینو نیاورده بودن، شما این پیشگویی واضحی که پیش علمای هله معروف بود، سید طاووس و پدر علامه هلی واضح بود این روایت پیششون تو دستشون بود. وقتی اومد تشخیص دادن با جد جزم من رفتم پیش حالا کو اینا عرضه کردن. حالا کو این روایت الان تو این کتاب های روایی که ما داریم بگیم اینا خودشون در آورده بودن درک نیاورده بودن در مطمئن میشیم از این نقلیات که اینا تو دستشون بود اما حالا نیست برن. شما یه جای دیگه اگه پیدا کنه خیلی خوبه که بگیم بابا اینی که علامه میگن امیرالمومنین فرمودن و سبب نجات شیعه از حمله مغول شد در یک منطقه وسیعی درست مثلا فلان کتاب شیعه اینو نقل کرده خیلی خوبه یالا پیدا کن. اگر پیدا نشد پس معلوم میشه زمان علامه اینا صدها 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 روایت بود تو دستا بود معروف هم بود. بعد دیگه ما نمیدونیم چی شد میگم دیگه بیش از این من نمیتونم بگم ولی میدونیم که اینا بود. اون روایات اهل تسنن هم همجوری ها داره بعضی روایات عجیب و غریب شواهد پیدا میشه میبینی این روایات تو دست اهل تسنن بوده بعد محو شده. حالا اونم یه علت های خاص خودش دوری دیگه داره. خب ولی اینم مال دومیش. بله اونی هم که پس عرض کردم که یا جابر علیک بالبیان والمعانی اونم تو همین کتابه. حالا صفحش هم آقا فهمیدین منم پیدا کردم کنار اونم یادداشت کرده بودم. بله تو همین کتاب هست یا جابر علیک بالبیان والمعانی. خلاصه این کتاب کتابیست دیگه علایه ها ایشون بزرگوار نوشته معصوم هم که نبوده ولی علایه باید همین که چند تا چاپ جدید خوب شده خیلی خوبه تحقیقات بیشتری هم بشه دو چاپ های مستند تری هم بشه انشالله فایدش خیلیه.
بفهم
اونم باب خیلی مفصل و دلنشینی هم
بله منطقه چیزی که فکر نکنم ولی هر کس هر چی به ناتو حوزه میداستن آخو آقای چیزی که چیزی که نفهمه نه حاضر نبگیم آقای نمیفهمم لذا متهم کنه طرف لذا آقا چون نمیفهمم میگن قلوب ده.
من که اول عرض کردم و من لذا گفتم که این کتاب
ولی همین کتاب آقا برداشت بچه بنامه در سطح سلمان عویزر روایات هست ولی امیرالمومنین توی روایات نیست
فی اسرار امیرالمومنین نیستم فی اسرار سلمان بله یه جایش کجا نشستم میدیدم شعر آورده که از امام سجاد سلام الله علیه کجا بود من چند تا دیگه من کنارش پیدا کردم میگه که قال علی ابن الحسین صلوات الله علیه انی لأکتم من علمی جواهره کی لا یرى الحق ذو جهل فیفتننا و قد تقدم فی هذا ابو حسن جد امیرالمومنین مرد میدان این بودن الى الحسین و اوصا قبله الحسن. و من یاد داشت دارم از کتاب در منظمه کمال الدین ابن طلحه حلی شافعی که یا رب جوهر علم لو ابو خوبهی لقیل لی انت من من تعبد الوطن و لستحل رجال مسلمون دمی یرون اقبه ما یعتونه حسن. این هم شرای معروفی هم هست. الان اگه حال باز نوشتم که منصوب به امیرالمومنین بله اونم حدیث شعر دیگریه. حالا الان ببینید ولی ما اونی که من عرض میکنم الان ای حال این مطلب مطلب درستیه تا به طور روشن قلوب از لا قلوب مبین نشده ما باید احتیاط کنیم. اینا نباید که او بابا اینا چی میگن این قلوب نه محل محل خطره. بله فردیان خودش با حجت روشنی پیش خدا واضح شده این براش قلوب نیبره اما برای نوع افرادی که همین متوسط العقل یا ضعیف العقل من این نباید بزنیم به همه بی خود میگن اینا قلوب. نه چرا اینو عرض میکنم؟ به خاطر تعلیمات خود اهل بیت. خود اهل بیت خیلی قلوب رو مهم دونستن خیلی براش سفارش کردن ولی زیاد تا مبین یعنی باید احتیاط کنیم نباید دل بزنن اینا باشه نظر. ولی زیاد اونی که من اول عرض کردم این زمان این کتاب میرسه اون وقتیست که دیگه واقعا چکش خورده باشه از نظر معارفی مبان باشه این قلوب نیست. این هر قلوب بدونه همه سر به قول شما نه اینکه تایی کسی گفت دیگران همه چون نفهمیدن نه نوع باحث این بفهمن نوع باحث بنیه علمی نوع بشر جایی رسیده باشه که به وضوح میگه بابا این که غلوب نیست که. حالا اگر اینجوری شد اون وقت خب دیگه خیلی وا همه از این نیست که با، اما تا مادامی که این چنین با نیست ما وظیفمون احتیاطه. اینا من عرض کرده باشم خلاف این بکنیم خودمون ضرر میکنیم. بله فرد یه نرف دیگری، کسی بین خودش و خدا، خدا بهش نورانیتی بده که مثل خورشید براش بگه اینا که قلوب نیست که، خب این خودشه، اینجا باید تقیه کنه بفهمه معارفش بالا ببره، اما به دیگران نگه چون باعث اذلال اونها میشه. خب اینم مال این کتاب. حالا عبارتم را سری چند سر بخونیم که برای فردا اگر زنده بودیم اون از متن کتاب بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم تا اینجا که لهو نجومون و علا نجومیهی نجوم، چه تعبیر، این تعبیر هم دارن هیچ جا دیگه نیست، این روایت یه اختصاصیاتی داره خیلی جالبه. بله این روایت در اصول کافی چند تا کتاب هست، کتاب عقل و نمیدونم توحید و اینا، تا میاد بعد از کتاب دعا کتاب و فضل القرآن. روایت دوم کتاب و فضل القرآن اصول کافی بود که به مناسبت مرحوم آش محمد حسین صاحب تفسیر اصفهانی اولین روایتی بود که تفسیرش آورده بودن. ما از این روزی که شروع شد گفتیم یه روایت تا بعضی اونایی که بحث داشتن بخواستن روز اول مباحث عقد بیفته، این چند روزا این یه روایت را روش مرور کردیم که چون روایتی که کلیره برای بحثای تفسیری. چند چیزش منظور من بود، یکی اون عبارتی بود که حضرت فرمودن کتابون فیه تفصیلون و بیانون و تحصیل، حضرت فرمودن قرآنی که خدای متعال برای شما به عنوان چی قرار داده؟ به عنوان نجات دهنده از فتن. فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. این قرآن تفصیلون و بیانون و تحصیل، این یکی بود. یکی دیگه این که اونم خیلی مهم بود، فظاهره حکم و باطنه علم. فهمیدن قرآن اینجوریه، ظاهرش حکمه، حکم یعنی یا حکم فقهیه یا حکمته که صحبت شد قبلا، ظاهرش حکم است و حکمت است، اما باطنش علمه. این علم چجوریه؟ چطور قرآن باطنش علمه؟ که حالا اونم باز میخوندم تفسیر برهان آورده بودم، این اون روایت اینجا بخونم بازم یادم رفت. حالا اشاره بهش میکنم در ذیل آیه سوره مبارکه واقعه، اونم روایتی است واقعا خیلی خیلی عظیمه، یعنی حالات کلیدی داره. در سوره مبارکه واقعه در ذیل آیه شریف، بله ظل ممدود، بله ببینید نصر ابن قابوس قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل و ظل ممدود و فاکهت کثیره لا مقطوعت ولا ممنوعه، قال یا نصر انه والله ليس حيث يذهب الناس انما هو العلم وما يخرج منه. عجب تعبیری که و نباید شک کنیم، من اینا را گفتم بر همین، انه والله ليس حيث يذهب الناس نه یعنی مردم اشتباه میکنن، اصلا منظور از این نیست، و الا خود مردم از اهل بیت اینا را گرفتن و کاملش کردن اهل بیت براشون. این لیس حیث و یذهب یعنی یذهب الناس الانحصاره، این خیلی مهمه، یعنی مردم اینا که میبینه همین میدونن، همینه، میگه همینو بس. اگر آیه میفرماد ظل ممدود فاکهه کثیره لا مقطوعه ولا ممنوعه، خب دیگه بهشته دیگه، درست؟ از این میفهم والله لیس حیث و یذهب الناس از این که این آیه همینه دو بس، نه اینکه این که مردمی من غلطه، واضح و آشکار بود، هر کس باز روایت این بفهمه منحرف از فهم، یعنی اونی که از انحصاری که مردم از اینجور نیست. خب چیه؟ فرمودن انما هو العلم که باطن همه حرفا اینه، حالا بعد هم تو توازی میاد، اتفاقا همه جنان و نعیم جنت که همش حقه ولی باطنش علمه، و ولی ذاتوره باید هر که علمش بیش جنتش بزرگتر. اصلا عالم آخرت تمام خصوصیاتش حقه، اما نمود و نمایشه علم و عقل مؤمنه. جنت ارض و هستماوات و الارض مال یه مؤمنه، یه اتاقی هم که مثل سلول میمونه اونم تو بهش گرد باشه، اونم برای کسی دیگر برده یه لرو شما نشسته.
تو به سال دنبال تو پاسخ هم دیگرم، تو به سال و صفار و صافی هم از به سال در نحسا در من آباده به سال
همین رو بتا؟
بله، اون داره یخ اینم اول عالم و ما یخ به جای علم داره لفظ عالم
ما نی نداره. حالا من گذاشتم چون همین رو بعدنم میرسیم اگه زنده بودیم. ببینید خود آیات شریف آدم ببینید ما هزار بار اینا رو خوندیم اصلا فکرش نکردیم اینا رو خدا حفظ کنه. آجی های علاقه من از قول مرحوم هاشم غلام رضا نقل میکردن، میگفتن که آیه رو ببینید، آیه میفرماد که بله ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشربو بها. قال ایشون میگفتن هاش میگفتن چرا بها باید بشه عینا یشربو منها بها. حالا چرا بها؟ عینا یشربو بها عباد الله بچی اصلا هزار بار ما یفجرون رو خوندیم، یه بار فکرش کردیم من که سم خودم خدمت شما. یفجرون خود اینا تفجیر میکنه این نهر را، ببینید یفجرونها ها تفجیر ها. پس این انهار از وجود خود این بهشتیست، اینا از اونا اصلا ما خوندیم راحت شدیم رفتیم دیگه. یفجرونها تفجیرا تمام شد. اما اینکه یفجرون خودشونن، پس لذا ببینید انما هو العالم و ما یخرج من، درسته حالا علما باشه معنی نداره، ولی اون جنان اینا یفجرون اینا تمام اینها ولذاست که یطوفون علیهم. اگر بهشت اونها پر است از ملک و خدما هشم، اینا کعبه شون خود همه بهشتیه. این مؤمن یکی بهش مال اوه. یطوفون علیهم میبینن اون کعبه، میبینن اون محور کاری صاحبه بهش خودشه، اونا یطوفون اینا طائفن. خلاصه ببینید پس باطنه علم، این علم چجوری میشه؟ ظاهره حکم، باطنه علم. این قرآن اینجوریست که وقتی ظاهر شکل یاد گرفتی سراغ باطنش هم ببینید، باطنه اینجور علمیه، یعنی علمی که بهشت درست میکنه، بهشتی که عرض هست سماوات و الارض، اینجوریست قرآن. ولذا یقال لقارئ القرآن یوم القیامه اقرا فرق ان عدد درجات الجنه الا عدد آیه القرآن، تو هم کافی هست درجات بهش به اندازه درجات آیه. یقال لقارئ القرآن یوم القیامه اقرا فرق، اگه برو بخونو چیه بالا برو. خب عرض کنم که نمبر پس این روایت هم که یادم رفته بود حالا گفتم دیگه، مراجعه اینا اگه مراجعه بکنید و یادداشت برداری بکنید خیلی. من الان خدایش حافظه من دیگه سن من طوری هم اولیاش عذرخواهی هم کردم اولیش یادم میره، ولی یادداشت اون وقتی که مشغول بودم خیلی یادداشت کردم، هم یادداشت تا خیلی کار میرسه. شما همینجور قلم دائم دستتون باشه یا لااقل با این وسایل امروزی هم باشم این یادداشت بکنید، بعد یه پرینت هم بگیرید که بعد همین بمونه براتون به عنوان یادداشت غیر از اینای الکترونیک باشه که یه دفعه میبینید از بین میره. خب عرض کنم که حالا من بخونم عبارت را. آقا فظاهره حکم و باطنه علم، ظاهره انیق و باطنه عمیق. انیق یعنی معجب، زیبا، رائع. ظاهر قرآن خیلی زیباست، باطنش عمیقه. این که بعضی ها من دیدم یک اصلا انگیزه ای دارن که بگن تعمق غلطه، منهی و انشاره. منهی و انشاره نی، تعمق کسی که ارزشا نداره بده، و الا ببینیم هم باطنه عمیق. قرآن باطن داره، باطنش هم عمیقه. متعمق هم میتونه به این باطن برسه، اما به شرطی که درست راه بره، پیش اهلش بره، از علمای راستین کلام را بگیره، اقتباس بکنه، استماع بکنه. باطنه عمیق، له نجوم و علا نجومه نجوم. قرآن کریم براش نجومه و روی هر نجمی هم باز نجومه. این تعبیر از اختصاصیات اینجاست. تو نسخه دیگه داره لهو تخوم و علا تخومهی تخوم، که شاید من احتمال میدم تصدیقیاتی باشه. من الان نجومی را بهتر به ذهنم میاد.
چون میخوام نجومون داره.
بله، نسخه مختلفه، متعدد تخم دارن. اون نوادر راوندی نمیدونم تخم بود شاید. خیلی متعدده. اما حالا من چون وقتم نیست سری عرض میکنم شواهدی که تو ذهن من طلب است. شما روش تفحص کنید ببینید کدوم بهتره. تخم مانعی نداره. تخم یعنی نهایت. ولی اونجوری که استیناس میشه از استعمال واژه تخم، تخم برای پایین به کار میره نه برای بالا، برای درک به کار میره. یعنی جوری چیزی که پایین میخوان اشاره کنم نهایت پایینی، غالبا اینجوریه. تخم الارض بسیار استعمال داره. تخم سما، من یه تخم سمای زدم نیومد چیزی، نمیدونم. بله نه، یعنی نهایت عرضین، تخوم الارزین السفلا.
یه چیزی نیست که در واقع لایه ها همجوری پنهان شده رفته پایین.
ممکنه ممکنه باشه. اونا
ده تعبیر که فرمودید زارن یه همچه حالتی باشه توی نواده فرمودن که فلاهرهو وقیق و باطنهو لهو تخوم و علا تخومی تخوم.
تخوم بله،
به نظر نیست که شاید
باشه. بله، حالا من کلمه علاشم میخوام بگم. عرض کنم که تخم لغتن گفتن وانه نهایت، منتهی شی، درست؟ اگر اونجوری باشه به جای علاوه لام باشه. این شواهده که پیش خودم عرض میکنم ها. یعنی اگر تخم به معنی نهایت باید باشه که لهو نهایه و لنهایتهی نهایه و لنهایاتهی نهایات، نه علا نهایتهی نهایات. ملاحظه میکنی؟ تخم به معنی منتهاست، نهایت. کلمه نهایت با علا جور نیست. ولی زم من خیالم میرسه تمام نسخه‌ای که تخمه یعنی یا اون چیزی که محدثین میگن حالت تصحیف تو محادثه بوده دو کتابه، یا تصحیف قیاسی شده که مثلا گفتن نجوم دیگه این چی؟ لهو نجوم علا مفهوم یه خورده روشن نشده، تخم گفته این پس تخمه، چون نقطه هم که نداشته که به راحتی تخم پونده. این یکی شاهد کلمه علا، یکی دیگه شاهدش. ببینید نجم حضرت میخوان یه حال هدایت بر آیات بگن، مراتب علو را میخوان بگن، علا به کار بردن. نجم و علامات و به نجم هم یهتدون، خود نجم به معنای سربرا بردن. اینجوری که من اینی که الان عرض میکنم معانی لغت هم معمول از همون اولی ها نجمه و نجم و شجر و یسجدان. اینجا نجم یعنی چه؟ یعنی گیاه. احسن، نجم یعنی ستاره، همه جا نیست. شجر درخته، نجم گیاهه. گیاه را چرا میگنش نجم؟ یعنی جوان از زمین سر میزنه بیرون. نجمه همین لغت. نجم هم که میگفتنش نجم، تو یطلو و انل افق، از افق سر بر میاره. پس این طلوع سر برا بردن من نجم هست. خب نجم از یک محلی سر بر میاره و حال هدایتگری داره و علامات و به نجم هم یهتدون، درست؟ حالا که اینجوریه حضرت میفهمن لهو نجوم، که اون نسخه هم که باطن زدن دیگر علما فهمودن که این لهو را دو جور میتونه بزنیم، یکی لهو یعنی للقرآن، یکی لهو یعنی همین کلمه باطن اون که الان بود. حالا اون عبارت که روشن هم بود اصلا، حتی کافی هم که ظهور نداره دو وجه براش علما فرمودن. باطنه عمیق لهو یعنی لباطنهی نجوم، یعنی یه چیزایی هست که ما را هدایت میکنه، این سوق میده به سوی باطن. وقتی به سوی باطن میریم باز مسائل باطن کشته باطن است که دیگه، و علا نجومهی نجوم، اون نجومی هم که ما را هدایت کرده به سوی معارف بالاتر باز دوباره خودش یه نجومی داره. یعنی یه چیزایی درش میبینیم که میگه بیا بالا بیا بالا، هنوز هست مطلب بالاتر،
حالات پلهی داره یعنی.
بله، الان نجومهی نجوم. و جالبش اینه که تا این نجوم ابتدایی را آدم اصلا نبینه بعدی ها را نمیبینه، چون الان نجومهی نجوم تا این ندارو نمیاد، این بعد از اینه. بله الان نجومهی نجوم
به
عالم مانی نداره. یعنی شما واقعا میبینید آدم کنز العرفان کتاب های فقه القرآن را متعدد میبینه باورش نمیشه که یه آیه‌ای که ما خوندیم اصلا ذهنمون سراغ فقه نرفته اونا حکم فقه از استفاده کرد. یه آیه‌ای که ما فهمیدیم فعل جمله جو فقه اما فوقش میگفتیم مثلا دو تا سه تا حکم ازش استفاده میشه، رفته 40 تا 50 تا حکم از این آیه شریف استفاده کردن. همینجوره یه فقیه وقتی غور میکنه نجوم الان نجوم این نجوم مانعی نداره که بگیم حتما این نجوم یعنی غیر علوم سوریه، علوم سوریه هم را میگیره. خب من الان اگر چیز دیگه هم میخواستم عرض بکنم راجع به این چیز فعلا یادم نیست و بهترم که یادم نیگه سر در نوم. بله ولی فعلا این شواهدی بود برای اینکه من از کلم نجوم خیال میکنه بهتره. حالا بازم شما هم تعامل بکنید ببینیم تو خون بهتره یا نجوم. ولی عبارت من سر برسونم دو سه دقیقه که فردا انشالله همون تفسیر مجمع سوره مبارکه قاف انشالله بخونیم از من. لهو نجوم و علا نجومهی نجوم، ها من زیر نجومهی نجوم نوشتم بهار جلد 53 صفحه 8 با خود کارم نوشتم.
اون روایتی کشف المعجز که
ها همون که نقل کردم ها خیلی خوب صفحه 80 چی بوده که زیر نجوم این من نوشتم؟
این عبارت هست منطقه برای اسمان اعلیان بده.
ها بله ببینید حضرت سلام بودن که فیه تفصیلون و توصیل و بیان الاسمین الاعلیین الذین جمعا فجتمعا لا یسلحان الا معن یسمیان فیعرفان و یوسفان فیجتمعان. نظامین خیلی از این میکنم مرحوم مجلسی هم هر کدوم دو جا آوردن توضیحات مختلف دادن. بعد فهمیدم و لهما نجوم و علا نجومهما نجوم که اینجا هم باستو نسخه هم نسخه منتخب البصائر، ها اینم شاهد خوبیه، هم منتخب البصائر هم الرسائل کلینی هر دو نجوم هما اونجا دیگه تو خون نیست. اینم شاهده که بله لهما نجوم و علا نجومهما نجوم سواهما تهما حما و ترعا مرائیه فی القرآن بیانه که بیانم و حدوده و ارکانه. خب یه نکته دیگه فقط تو این رو باید مونده که آخریش عبارت هم میخونیم میرسیم انشاءالله. لا تحصا عجائبه و لا تبلا غرائبه یا لا تبلا. تحصا که معلومه یعنی عجائب قرآن قابل شمارش نیست. لا تبلا اگه بخونیم مثل یوم تبل سرائر یعنی تکشف. لا تبلا غرائب و غرائب قرآن مکشوف نمیشه. تبلا بخونیم یعنی لا چی؟ لا بله فرسوده نمیشه. لا یبلا لا یبلا این بلا کهنه شدنه. لا تبلا غرائب قرآن کهنه شدنی نیست. حالا شواهد قضایا اینجا خیلیه که دیگه از کم میخوام من عبارتم میخونم چقدر چیزها نقل شده راجع به این عجائب و غرائبی که هست و نقلیات دیگران اونایی که شده. فعلا دیگه عبارت رد میشه. فیه مصابیح الهدى در قرآن کریم است چراغ‌های هدایت. منار الحکمه منار اون محلی بوده که آتش روشن میکنن که از دور همه ببینن منار الحکمه. و دلیل اون رسیدیم به اون آخری عبارتی که تقریبا شاید مقصود اصلی منم بود و دلیل علی المعرفه لمن عرف الصفه. قرآن کریم دلیل است بر معرفت برای کسی که عرف الصفه. سه تا وجه تو این عبارت هست من سریع میگم تأملش اینا به عهده خودتون چیزی هم بعدم بزنی شریف من بفرمایید. یکی فرمودن که یعنی دلیل علی معرفت الله لمن عرف صفت الله. خب این صاف قرآن کریم دلیل است بر معرفت خدا برای کسی که اوصاف خدا را بدونه. ان معرفت صفت الغائب قبل عینه اوصافی از خدا میدونی بعد قرآن دست ما را میگیره طبق این اوصاف میره به معرفت خدا میرسونه. دلیل علی معرفت الله لمن عرف صفت الله. یک احتمال دوم اینه که دلیل علی المعرفه یعنی معرفت الله یا سایر معارف لمن عرف صفت القرآن برای کسی که وصف قرآن را بدونه. آخر شما مثلا میخواید نقشه پیدا کنید برید مثلا مسافرت برید یک کشور غریب هر نقشه ای که اعتبار نداشته باشه شما را به درد سر بندازه که بر نمیدارید که یک نقشه‌ای رو برای شما توصیفش میکنن، میگن بابا این نقشه با آخرین مثلا استانداردها از فلان مؤسسه بین المللی اینا این چاپ شده با علامت نمیدونم هولوگرامی معتبری که دیگه قابل چی نیست، قابل جازنی نیست، درست شد؟ اینا میگن خب این میشه لمن عرف از کفه. الان شما اوصاف این نقشه رو فهمیدید، این نقشه یه با این خصوصیات از فلان مؤسسه پس معتبر است، حالا دیگه با دل جمع طبق این نقشه عمل میکنید. حضرت هم میفهمن دلیل علی المعرفه، قرآن دلیل معرفت است. لمن عرف قرآن چیه؟ یعنی برای کسی که بفهمه واقعا این قرآن کلام خداست، شوخی نیست. تمام تکوین را برای مادر چکار میکنه؟ تبیین میکنه. این لمن عرف صفت القرآن، صفت قرآن را، اینم معنای دوم. خب اینا همه خوبه، ولی اونی که من خیالم میرسه اینا هیچ کدوم اون مقصود اصلی شاید عبارت نباشه. مقصود اصلی عبارت که مقصود ما هم بود و یکی از اون بزنگا بود اینه، و دلیلون علی المعرفه، قرآن راه نماست و دلیل است بر معرفت. معرفت چی؟ معرفت هر چی، چه کلیات چه جزئیات، چه معارف شرایع و ادیان، چه احکام فقهی، چه قضایای خارجی، چه وقایع آینده، چه گذشت، همه دلیلون علی المعرفه. المعرفه یعنی مطلق شناخت. خب ولی من عرف صفه میشه چی؟ یعنی لمن عرف صفت القرآن که کلام خداست، اون که کلش همه میدونیم. لمن عرف صفت دلاله، لمن عرف صفت تعرف، قرآن دلیل بر معرفته، برای کسی که بفهمه چطور از دل قرآن در بیاره معلومات را. لمن عرف صفت، یعنی لمن عرف صفت دلالته، یعنی بدونه چجور قرآنی ازش میاد. ببینید روایت سوم اصول کافی خوندم، بعضی ها تشریف نداشتی، همین روایت سوم بعدیشه. خیلی عجیب بود این روایت ها، واقعا مضمون عجیبیه. امام صادق فرمودن خدای عزیز جبار کتابی بر شما نازل کرده، فیه خبر و کم، خبر و من قبلکم، خبر و من بعدکم، همه چیز توشه. اون مصحف حضرت زهرا سلام الله علیها میدونیم دیگه، فقط جریانات سیاسیه که به خاطری که از جریانات سیاسی حضرت غمناک شدن اون جریان پیش اومد و برای امرمون مینوشتن، فقط اوناست درش، درست شد؟ یه تعبیر خیلی زیبا امام صادق دارن به راوی میگن که لیس من قرآنکم فیه شی، نمیگن من القرآن، خیلی دقیقه دارن، یعنی شما مثلا یه قرآنی داری، قرآنکم، این قرآن، این اندازه که شما برداشت دون از این قرآن، اون چیزای مصحف مادر ما توی قرآن شما هیچی نیست. اما اینجا خود امام صادق میگن ریز و درشته چیزا تو قرآن، اما قرآنکم اونه دیگه، اینو درست همه چیز توشه. بعد چی بفرمان؟ خبر و سما و الارض، آینده و همه، یعنی مصحف فاطمان در قرآن هست، معلومه که هست. فقط ولو اتاکم من یخبرکم ان ذلک لتعجبتم، اگه یک کسی بیاد همین قضایه که الان ما داریم جا مقایسه میکنیم، مثلا چند نفر جوی حاضرین این تو قرآن هست، حالا امام صادق میفرمان یک کسی بیاد بگه ها میبین اینجای قرآن، اگر اینجور بلد باشی صفت تعرف، اگر راهش بلد باشی اینجور اینجور، ببین قرآن داره میگه اینجا چند نفر، عددش هم میگه تو این مباحث جهان، خیلی جالب میشه. لمن عرف الصفه ساکم الله بکن، لمن عرف الصفه که چی؟ یعنی صفت دلالت، بدونه چه جوری قرآن دلالت میکنه بر معرفت. این خیال میکنی وجه سوم مقصود اصلی از کلام، و همونی چیزی که بعدن هم تو تفسیر هست که یادمون بیاد پیامبر خدا نقل کردن اینجا دلیل علی المعرفه لمن عرف الصفه. خب یا رسول الله این عرف الصفه مختص معصومینه، مختص اهل بیت شما، ما محروم هستیم؟ فوری خودشون میفرمون نه 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 نه، سفارش میکنن نه، این میدان میدان شما هم هست. فلیجلو جالن بسره، ببینید جولان دهنده، جلا دهنده، یا جولان یا جلا، اما در اشتغال کمیه، یا بسر را جولان بدید در عالم معانی، یا نه جلا بدید، یعنی زنگ را ببرید از بسر، درست؟ فلیجل و جالن بسره. بابا این عینک دونای دستمال بهش بکشید، این چشم دونای یک جلا بهش بدید، این زنگ را از او ببرید. ولیبلغ صفته نظره، میگن اگه از این چشم ها دون غبار را بردید میرسونید، باید برسونید از صفته نظره، نظره دونه به همون وصفه چی؟ وصف دلاله قرآن برسونید، یعنی برسید به جایی که بفهمید چطور میشه از قرآن نار فهمید. این خیلی مضمونی، حالا من اندازه ای که فهم خودم دارم میگم، الانم سریع خوندم، من ببخشید برای اینکه میخوام تمام بشه چون برنامه قبلی بوده، ولی خود شما بعدن روش تأمل کنید، هرچی هم به ذهن شریفت اومد برای منم بفرمایید. خب ولی یبلغ صفت نظره ینجو من عطب، اگر چنین کاری کردید نجات پیدا میکنید از چی؟ از عطب یعنی هلاکت. و یتخلص من نشب، خلاص پیدا میکنید از چی؟ از نشب. نشب یعنی جای آدم گیر بیفته که راه خلاصی نباشه، آدم جای گیر میفته راه خلاصی نداره. پس هم میفهم ما اگر این صفت قرآن را دست بهش پیدا کردید، با جلاء بصر به این خودتون رسوندید، هیچ وقت تو مخمسه گرفتار نمیشید، جای گیر نمیکنید که راه خلاصی. یتخلص من نشب و ان تفکر حیات و قلب البصیر، تفکر حیات و زندگانی قلب آدم بصیر است. کما یمش المستنیر فی الظلمات بالنور، همینطوری که تو ظلمات با نور مستنیر جلو میره، شما باید این تفکر و این تعرف بر صفت قرآن کریم وسیله باشه که در ظلمات پیش برید. فعلیکم به حسن تخلص و قلت تربص، بر شما باد به این که خودتون را زیبا نیکو خلاص کنید از این زنگارها، و قلت تربص خیلی طول ندید، معطل نمونید. ولا تکونو کالذین طال علیهم الامد و فقست قلوبهم، اونجوری نباشه. خدایش من دیگه عبارتو خوندم، لغتم منو کردم، ولی بین ببین الله فهم درست حساب این عبارتو حواله شما میدم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.